رادیوی آزادی، مجله شامگاهی.
سلام دوباره شنوندگان عزیز، سفرگل عالمی هستم در استودیوی رادیو آزادی در دوشنبه. ساعت در اینجا 9 شام است.
سلام شنوندگان گرامی، نور محمدی خالزاده هستم با مجله خبری شام جمعه 25 ایول در استودیوی رادیوی آزادی در پراگ. ساعت به وقت پراگ 6 بعد از ظهر است.
برنامه را با نگاهی به مهمترین اخبار جهان در تهیه همکارم میرزا سلیم پور آغاز میکنیم.
سلام شنوندگان عزیز، باراک اوباما داوطلب کرسی ریاست جمهوری آمریکا از حزب دموکرات روز جمعه وارد فرانسه شد. او در پاریس با رئیس جمهوری فرانسه نیکولا سارکوزی ملاقات کرده سپس راهی بریتانیا می شود. باراک اوباما شام پنجشنبه در برلین در برابر یک ازدحام عبارت از 200 هزار نفر سخن رانده، از جمله مردمان اروپا و آمریکا را به احتیاط دوباره به خاطر مقابله با چالش ها و تهدیدهای جهانی معاصر نظیر تروریسم، تغییر اقلیم و گسترش سلاح های هسته‌ای دعوت کرد. رئیس جمهور آمریکا جورج بوش با دستور امضا گذاشت که علیه دولت پرزیدنت زیمبابوه روبرت موگابه تحریمات بیشتر اعمال میکند. جورج بوش گفت این اقدام پیامدی مستقیم خشونت های دوامداری دارای انگیزه های سیاسی از سوی رژیم موگابه است. روبرت موگابه در ماه ایون در یک انتخابات بدون رقابت که کشورهای غرب محکومش کردند پیروز شد. رقیبی اصلی موگابه و برنده دور اول انتخابات مورگان تسوانگیرای دور دوم رایگیری را به این دلیل که به طرفدارانش خطر مرگ تهدید میکند بایکوت کرد. با امر رئیس جمهوری تاجیکستان برای 2 سال هر نوع تفتیش سوبیکت های تجارت خرد و میانه تحت مراتوری قرار می گیرند. خبرگزاری دولتی خاور از قول دفتر مطبوعات رئیس جمهوری می نویسد هدف از این اقدام پشتیبانی از رشد تجارت خرد و میانه و تهیه شرایط مساعد برای جلب سرمایه گذاری است. اما این مراتوری در مورد تفتیشاتی که در چارچوب پرونده های باز شده جنایی انجام داده می شوند عمل نخواهد کرد. رئیس جمهوری تاجیکستان از حکومت خواسته است قانون گذاری کشور را در ظرف 3 ماه آینده با مقررات این امر اخیر خود مطابق سازد. عبدالرحیم عاشور وزیر نقلیات و مخابرات تاجیکستان گفته است به زودی بین تاجیکستان و ازبکستان 3 خط سیر ارتباطی نقلیاتی باز خواهند شد. آقای عاشور گفت جانب دوشنبه سازشنامه‌ای را که به گفته وی سالها بدون حرکت خوابیده بود تصویب کردم، منتظر تصویب نهایی آن از سوی مقامات تاشکند نشسته است. ارتباط مسافربری بین تاجیکستان و ازبکستان در پی جاری شدن نظام روادید و مینکاری شدن مرز بین دو کشور از سوی تاشکند قطع شد. روز جمعه در موضع پوغوزه دره ورزاب در شمال پایتخت تاجیکستان نشست وزرای خارجه کشورهای عضو سازمان همکاری های شانگهای برگزار شد. میزبان این نشست وزیر خارجه تاجیکستان همراخان ظریفی گفت وزرای خارجه در پوغوزه مسائل داغ بین المللی را بررسی کردند.
به خصوص به وضع افغانستان و حل مسائل مربوط به جلوگیری از تهدیدهایی که از آن کشور برمیخیزند توجه زیاد نشان داده شد، از جمله راه های استفاده از امکانات گروه تماس سازمان همکاری های شانگهای و افغانستان و وسایل دیگر بررسی گردید.
نشست سران کشورهای عضو سازمان شانگهای در تاریخ 28 آگوست نیز در شهر دوشنبه دایر خواهد شد. سیف الاسلام قذافی فرزند بزرگ رهبر لیبیا معمر قذافی گفته است ایتالیا برای 31 سال استعمار این کشور به مبلغ به گفته او میلیارد ها جبران خواهد پرداخت. خبرگزاری دولتی لیبیا از قول سیف الاسلام قذافی نوشت که چنین سازشنامه به زودی امضا خواهد شد. روز پنجشنبه سروزیر ایتالیا سیلویو برلوسکونی هم گفت که کشورش قصد دارد تا 31 آگوست با لیبیا یک پیمان دوستی امضا کند. لیبیا از سال 1911 تا سال 1942 تحت سلطه ایتالیا قرار داشت. سروزیر عراق نوری مالکی از پاپ روم بنیدیکت 16 دعوت کرده است از عراق بازدید کند. نخستین ملاقات رهبری کاتولیکای جهان با سروزیر عراق در کلیسای گاندولفو 20 دقیقه طول کشید. موضوع اصلیش وضع عراق بود. شماری فعلی مسیحیان در عراق تقریبا 600 هزار برآورد می شود که اکثرا پیروی مذهبی کلدئون می باشند. برای مقایسه تا سقوط دولت صدام حسین در عراق 1,200,000 مسیحی به سر می برد. Human Rights Watch میگوید ازبکستان فعالیت نماینده این سازمان دیدبان حقوق بشر را منع کرده است. با گفته این سازمان مقامات ازبکستان ثبت نام نماینده Human Rights Watch در تاشکند ایگر ورانسوف را لغو کرده با او گفتند که در صورت به خارج رفتنش با اجازه بازگشت نخواهد گرفت. این در حالی است که اتحادیه اروپا ثبت نام نماینده Human Rights Watch را از جمله شرط‌های لغو تحریمات علیه ازبکستان قرار داده بود. و حاجیبای تاجیبایف از معروفترین هنرمندان طنزگوی ازبک روز 24 ایول در سن 53 سالگی در یک بیمارستان تاشکند در اثر درد جگر از عالم چشم پوشید. حاجیبای تاجیبایف عنوان فخیره هنرمند شایسته ازبکستان را داشت و در سال 2006 بر اساس یک نظرخواهی معروفترین طنزگو در آن کشور اعتراف شده بود. جنازه او در زادگاهش ولایت سغد تاجیکستان به خاک سپرده می شود.
اخبار جهان و تاجیکستان را از همکارم میرزای سلیم پور می شنیدید.
رادیوی آزادی، مجله شامگاهی.
برنامه ما از این قرار است.
شورای وزیران خارجه کشورهای سازمان همکاری شانگهای بسته اسناد را برای تصویب و ملاقات رهبران این سازمان پیشنهاد کرد.
آیا در جنگ تبلیغاتی در افغانستان طالبان دست بالا هستند؟
چرا در ناحیه فرخار تاجیکستان فعالیت دو مسجد را ممنوع اعلام کردند؟
باراک اوباما نامزد حزب دموکرات در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا در ادامه سلسله بازدیدهایش از اروپا وارد پاریس شد.
در مسکو برای مهاجران کاری شهرک‌های علاهیده می‌سازند.
و در مرکز ختلان خواستاری ساختن هوشیارخانه شدند.
شنوندگان گرامی با ما باشید. در این برنامه بجز از این گزارش ها مطالب دیگر نیز به شما پیشکش خواهیم کرد. روز جمعه در آسایشگاه دولتی پوغوز واقع در دره ورزاب جلسه شورای وزیران خارجه کشورهای عضو سازمان همکاری شانگهای برگزار شد. در این جلسه از روسیه و چین و تاجیکستان و قرقیزستان وزیران خارجه و از ازبکستان و قزاقستان معاونان وزیران خارجه شرکت داشتند.
در این جلسه وزیران خارجه سازمان مذکور یک سلسله اسناد از جمله اعلامیه این سازمان در باره نقش و جایگاه سازمان در جهان معاصر، رویش واحد و هماهنگ کشورهای عضو در برابر رویدادهای مهم جهان و امنیت منطقه بررسی شد. این اسناد را برای تصویب به ملاقات 28 اوگوست رهبران کشورهای این سازمان در دوشنبه پیشنهاد کردند. همکاری ما فرهاد میلاد این موضوع را در دوشنبه پیگیری کرده است.
جلسه شورای وزیران خارجه کشورهای عضو این سازمان در منطقه پوغوس ناحیه ورزاب صورت گرفت. در این نشست وزیران کارهای خارجه چین، روسیه، قرقیزستان و تاجیکستان و معاونان اول وزیران خارجه ازبکستان و قزاقستان شرکت داشتند. همراهخان ظریفی وزیر کارهای خارجه تاجیکستان و رئیس کننده این جلسه به هنگام قرائت اطلاعیه نشست گفت جانب ها اسناد همایش سران کشورهای عضو سازمان همکاری های شانگهای را که 28 ماه آوگوست سال جاری در دوشنبه برگزار خواهد شد تهیه نمودند و افزود به مقامات دائم و عمل کننده سازمان دستور داده شد تا با اتحاد دولت های مشترک المنافع، اتحاد اوراسیا، پیمان امنیت دست جمعی، سازمان همکاری های اقتصادی و سازمان اقتصادی سازمان ملل متحد و غیره ها همکاری براه مانند و افزود
большое внимание было уделено ситуации в Афганистане и решению задач пресечения исходящих с территории этой страны угроз, в том числе с учетом возможности контактной группы ШОС Афганистан и других механизмов.
آقای ظریفی میگوید توجه بیشتر به وضع افغانستان و تهدیدهایی که از این کشور برمی آیند ظاهر شد. این اهداف می باید طریق گروه تماس سازمان همکاری های شانگهای و افغانستان و دیگر وسیله ها برآورده شوند. کشورهای عضو سازمان همکاری های شانگهای در همدستی با سازمان ملل متحد و دیگر سازمان های ذی‌دخل بین المللی جهت تحکیم امنیت و احیای اقتصادی افغانستان کوشش خواهند کرد. آقای ظریفی افزود شورای وزیران کارهای خارجه کشورهای عضو سازمان همکاری های شانگهای جهت روی کار آوردن نظام راه اندازی مکالمه روابط با دولت ها و سازمان های بین المللی که به کار سازمان توجه دارند به توافق رسیدند. با اشاره به این نکته در نشست مطبوعاتی که در انتهای جلسه شورای وزیران کارهای خارجه کشورهای عضو سازمان همکاری های شانگهای برگزار شد، سرگئی لاوروف وزیر کارهای خارجه روسیه در پاسخ به سوال آیا در همایش سران کشورهای سازمان مسئله توسعه من جمله عضو وابسته سازمان شدن ایران بررسی خواهد شد گفت
ایران не может быть статус ассоциированного члена, потому что такого статуса в ШОС не существует. Есть статус наблюдателя, и Иран является одним из наблюдателей при Шанхайской организации сотрудничества.
ایران مقام عضو وابسته سازمان را نخواهد داشت، به آن خاطر که همچنین مقام در سازمان همکاری های شانگهای نیست، مقام ناظری هست و ایران این مقام را در سازمان همکاری های شانگهای دارد. و در پاسخ به سوال رادیو آزادی که از وزیران و معاونان اول وزیران کارهای خارجه کشورهای عضو سازمان پرسید، در حالی که تاجیکستان جانبداریش را از عضویت ایران در سازمان همکاری های شانگهای روی راست بیان نموده است، آیا کشورهای دیگر از عضویت ایران جانبداری میکنند یا به آن مخالفت دارند؟ آقای لاوروف گفت در این باره موقع همه کشورها معین شده است. آقای لاوروف میگوید ما به توافق رسیدیم که تمام تدابیر عملی گرفته خواهند شد تا بدون استثناء همه کشورهای ناظر توانند در کل فعالیت‌ها، پروژه‌ها و جلسه‌های سازمان همکاری‌های شانگهای که آنها توجه دارند شرکت کنند.
نشست وزیران خارجه کشورهای عضو سازمان همکاری‌های شانگهای در پوغوز ناحیه ورزوب.
رادیوی آزادی در تلویزیون شما
از ماهواره هاتبرد 13 درجه شرقی قطبی عمودی یا ورتیکال
روی موج 12226 رمز میزان 27500
صدای مثل بلور تازه و موسیقی با همه تابش ها
هاتبرد موج 12226 رمز میزان 27500 آزادی در ساتلیت یا موج های ماهواره ای
شنوندگان گرامی مجله خبری رادیوی آزادی را مستقیما از استودیوهای این رادیو در پراگ و دوشنبه میشنوید. گردانندگی آن را در پراگ من نور محمد خالزاده و در دوشنبه همکارم سفرگلی عالمی بر عهده داریم. ادامه برنامه. گروه بین المللی بحران ها گزارش نوینی خود را زیر عنوان تبلیغ طالبان پیروزی در جنگ سخن چاپ کرده است. مؤلفان این گزارش نوشتند اگر حکومت آقای کرزی میخواهد در جنگ با شورشیان پیروزی به دست دارد، تبلیغات طالبان در میان مردم را نباید از مد نظر دور کند.
این تبلیغات از چی عبارت است و طالبان در این کار از چی شیوه ها یا وسیله ها استفاده می کنند، در حالی که نیروهای امریکا و سایر نیروهای خارجی مستقر در افغانستان یک جا با حکومت افغانستان همه وسیله های معاصر تبلیغاتی را در اختیار دارند. در این باره گزارش داریم از همکارم سید قاسمی قیامپور.
گروه بین‌المللی بحران‌ها و یا ICG می‌گوید اگر حکومت افغانستان و حامیان بین‌المللی‌اش تلاش شکست طالبان را دارند، باید در تبلیغات خود از شیوه دیگر کار بگیرند. این نهاد بین‌المللی در گزارش موسوم به تبلیغات طالبان پیروزی در جنگ لفظی هشدار داده است که تبلیغات مخالفین میان حکومت کابل و مردم افغان تفریقه خطربار ایجاد کرده است. مؤلفان به آن نکته اشاره کردند که طالبان در تبلیغات خود بیشتر به حضور نظامیان نیروهای بین‌المللی یا به اصطلاح طالبان نیروهای اشغالگر و تجاوزگر در افغانستان تمرکز میکنند و به این وسیله تلاش بالا بردن روح ملتگرایی میانی افغانها را دارند. گفته می شود طالبان که زمان قدرتشان در افغانستان صدها دکانهای فیت فروشی، استودیوهای عکس و نواربرداری و تالارهای سینما را به آتش کشیده بودند، سالهای اخیر از همه وسایل دسترسی مخابرات، رادیو و تلویزیون، اینترنت، شبنامه ها، سیدی ها و تلفن موبایل استفاده می کنند. بیشتر مطالب آنها با زبان پشتو نشر و پخش می شود و جامعه بین المللی که با این زبان آشنا نیست از اکثر موضوعهای آنها بی خبر می ماند. وادیر صوفی، استاد دانشگاه کابل و کارشناس مسائل سیاسی در تشریح گزارش گروه بین‌المللی بحران‌ها به رادیوی افغانستانی آزاد گفت تغییر موقع کردن طالبان در استفاده از وسایل معاصر مخابرات بیشتر با آن ربط دارد که می‌خواهند نه فقط توسط سلاح بلکه از روی تبلیغات هم تعداد پشتیبان‌هایشان را چی در کشور و چی در خارج افزایش بدهند.
ما شاهد از یه حرف هستیم وقتی که طالبان در افغانستان به قدرت رسیدن حتی تلویزیون ها را و کسیت ها را اینا را بدار زدن و حتی تا چند ماه قبل هم در باجوار ایجنسی و در سوات و در ملکند و در کوهات و وزیرستان و اینا هم نه کسیت ها و نه دوکان های کسیت ها را میماندن و حتی در پشاور فروش کسیت ها و سیدی ها و اینا را منع قرار داده بودن. این که چطور اینا تغییر کردن یک دم ما فکر میکنم که در خود جامعه پاکستانی یک عکس العمل بسیار خراب اهلی اعمال از اینا نشان داده شد و اینا مجبور به تغییر روش و سیاست های خود از لحاظ کلتوری و رسیدن به اذهان مردم و یا تخریج ندادن از آن مردم اینا پیشه کردن و گویا که جدیدن این پالیسی های خود تغییر دادن. اینا می خواهند نه تنها از راه ادامه جنگ بلکه از راه کلتوری هم به خود یا عقب خود طرفداران را داشته باشند و همه بدین به نام طلبا به حیث قاتلین مردم نباشند.
وزیر صوفی استاد دانشگاه کابل و کارشناسی مسائل سیاسی. گروه بین المللی بحران ها به حکومت حامد کرزی توصیه داده است که از پخش اطلاعات طالبان جلوگیری نکند و همزمان تلاش کند که مردم واقعیت را خود درک نمایند. ICG با کابل مشوره داده است که به اطلاع درباره تلفات مردم آسایشته در نبردها به طور عاجل پاسخ بگوید. از آفی آنهایی که قانون را پایمال کردند خودداری نماید و مقامات بلندپایه حکومت را نیز مطابق جرمشان به دادگاه بکشد. ICG با نیروهای بین المللی مستقر در افغانستان نیز چند توصیه داده است. از جمله خواستار آن شده است که نظامیان نه فقط با خبرنگاران خارجی بلکه با کارمندان رسانه‌های محلی نیز ارتباط برقرار بمانند. زبانهای محلی را بیاموزند، هر یک حادثه هلاکت مردم آسایشته را دقیق بازرسی کنند و افغانها را مطمئن سازند که افراد گناهکار حتما مجازات خواهند شد. با اطمینان گروه بین المللی بحران ها، حکومت افغانستان و حامیانش برای توسط سخن و عمل خونسا کردن تأثیر تبلیغات طالبان باید تلاش زیاد به خرج بدهند. فقط با تأمین روزگار بهتری مردم، حکومت می تواند صاحب اعتماد همه افغان ها بگردد. گروه بین المللی بحران ها سازمان مستقل و غیر تجاری و غیر حکومتی است که با بازرسی وضع در تقریبا 60 کشور بحران زده 4 قاره و جستجوی راه های حل نزاها و جلوگیری از نزاهای نو مشغول است.
گزارش گروه بین المللی بحران ها زیر عنوان تبلیغ طالبان پیروزی در جنگ سخن.
در اینترنت به انتها در جستجوی منابع اخبار درست و دقیق از تاجیکستان خسته شده؟
وقتی خود را بیهوده صرف نکنید و تنها به این صفحه بروید.
www.azadi.org.
حالا دوباره به موضوع تاجیکستان برمیگردیم. در ناحیه فرخار فعالیت دو مسجد از جانب دادستانی ناحیه ممنوع اعلان شده است. و قبل حکومت این ناحیه این از منبرهای این مسجدها پیوسته عقیده های مربوط به جریان سلفی صدا می داده است که مضمون آنها به گمراهی کشیدنی مردم بوده است.
برخی کارشناسان می گویند که شماره پیروان جریان سلفی در منطقه کولاب افزایش یافته است. اما حاجی میرزا ابرانوف یکی از علمای مشهور مقیم کولاب این ادعا را در مورد افزایش شماره پیروان جریان سلفی رد می کند. در این باره همکار ما مؤمن احمدی گزارش دارد از کولاب.
فعالیت دو مسجد جامع در ناحیه فرخار از جانب دادستان محلی غیر قانونی دانسته شده، درهایشان بر روی نمازگزاران بسته گردید. با ادعای شریف غفاروف رئیس ناحیه، مسجدهای مذکور در تبلیغ و تشویق رویه سلفی عیبدار دانسته می شوند و می گوید از منبرهای این مساجد پیوسته حرفهای صدا می داد که مربوط بر رویه سلفی بوده مردم را به گمراهی می کشید. آقای غفاروف می افزاید به خاطر زیاد پهن نگشتن این رویه مساجد مذکور از جانب آنها بسته شد.
جماعه در همون اوچاسیت خود در مسجد پنج وقت روز محکم شدید. ما بستیم این را. بای از اینجا هم جماعت غلبه هم همین نشونه و پیدا شدن که ما رفته دیدیم در اصل دیجا ارگانی دکان سکولی جان رفته دیدن در اصل وزیری خیلی بب بوده است و موجود نیست. نیچه حرکت میکنم هیچ ما باور رو نتیم که یکون روزه سرم رو نیم روزه گپنزه اینجا یک کاری کرده بتوانم.
شریف غفاروف رئیس ناحیه فرخور اما در همین مورد برخی کارشناسان بستن مسجدها را در حالی که قانونگذاری تاجیکستان رویه سلفی را همچون رویه ارتجاعی نشناخته است خلاف قانون ارزیابی میکنند. در همین حال جوراخان غازی مدیر شعبه معنویات حکومت فرخور میگوید بستن مساجد پنج وقته در دایره قانونهای جاری جمهوری تاجیکستان صورت گرفته است.
هنگامی در رفع فعالیت مسجدها یا مسجد پنج وقته و یا مسجد جامعه باشد، اگر در اجرای بندهای نظامنامه از طرف خود مؤسسان مسجد تصدیق کرده شده که با مفاهیم اجرایی محلی حاکمیت حکومت شهر و ناحیه جمهوری تاجیکستان برای تقویتان پیشنهاد میشود، هنگامی مشاهده شدن ویران شدن بندهای نظامنامه مسجدها با قید شود، در اساس آن می تواند که مقامات اجرای محلی رئیس ناحیه با قرار خود نظامنامه این و یا آن مسجد خود نظامنامه خودش را ویران کرده را از تک برآورد.
اما در صحبت بدون میکروفون نمازگزاران یکی از این مساجد ادعای حکومت محلی را به پای خواندند. به قولشان آنها در مذهب ابو حنیفه صادق بوده به هیچ گونه رویه نگراویدند و خیلی متحیرند که حکومت ناحیه دست به چنین اقدام زده است. در همین مورد حاجی میرزا ابرانوف یکی از علمای مشهور مقیم کلاب دعوی برخی را که گویا در منطقه کلاب جریان سلفی افزایش یافته است انکار نمود.
کلاب و بسیارتر اینها در جریان سلفی هم دعوت کردیدن. شاید ما فکر میکنیم که این یک باب بدنام کردن مردم کلاب باشد، لیکن طرف های کجوی نباشد، چی طرف های خواب دوشنبه باشد، چی طرف های خوجان باشد. خب وقتی سفرها داریم اکثریت مردم فقط گوییم که همون سوال هاشون از همین مثال مسئله ها هست.
فعلا به قول مسئولین در ناحیه فرخور 72 مسجد پنج وقته فعالیت میکند و بسته شدن دو مسجد در این ناحیه برای نخستین بار است. منع فعالیت مساجد با اتهام ترغیب جریان سلفی در این ناحیه در حالی است که قبلا در شهر کلوب ادبیات ترغیباتی این جریان کشف و مصادره گردیده بود. مومین احمدی، رادیو آزادی، کلوب.
ممنوع اعلان شدن فعالیت دو مسجد در ناحیه فرخور.
رادیوی آزادی گوش میکند. پیامگیری رادیوی آزادی 24 ساعت در شبانه روز در خدمت شماست. شماره پیامگیری ما در دوشنبه 224-6229. تکرار میکنیم 224-6229. نظر و پیشنهادات خود را میتوانید همچنین توسط اینترنت به ما ارسال کنید. نشانی ایمیل ما تجید سنجابک rfirl.org.
مجله خبری رادیوی آزادی را ادامه می دهیم. طوری که در خبرها شنیدید، بازدید باراک اوباما نامزد حزب دموکرات در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا از اروپا ادامه دارد. وی در ادامه این سلسله بازدیدها برای دیدار و گفتگو با نیکولا سارکوزی رئیس جمهوری فرانسه که حالا ریاست دوره‌ای اتحادیه اروپا را نیز بر عهده دارد از آلمان وارد پاریس شد.
باراک اوباما یک روز پیش در برلین پایتخت آلمان در برابر 200 هزار نفر که به پذیرایی وی آمده بودند سخنرانی کرد.
سفرگل طبق نظرخواهی ها اوباما در فرانسه نیز طرفداران زیاد دارد و بیش از 80% نظردهندگان گفتند که اگر امکان می داشتند و جانبداری از اوباما رای می دادند.
بله نور محمد، نتیجه های بازدیدش از آلمان نیز نشان می دهد که وی در جامعه آلمان نیز همین گونه صاحب اعتبار بوده است. ببینیم همکارمون سید قاسم قیامپور در گزارش خود در این باره چی می گوید.
باراک اوباما دو طلب مقامی ریاست جمهوری ایالات متحده از حزب دموکرات بعد از ظهر امروز در پاریس با رئیس جمهوری فرانسه نیکولا سارکوزی سر میز مذاکرات نشست و انتظار می رود که آنها با ریزکاری های این گفتگو خبرنگاران را نیز آشنا کنند. نظرسنجی ها حاکی از آنند که اوباما چون در آلمان در فرانسه هم نفوذ زیاد دارد و 84% فرانسوی ها اگر امکانی رای دهی می داشتند در انتخابات از او پشتیبانی می کردند. کارشناسان با آن نکته اشاره می کنند که سارکوزی هم یک سال قبل بعدی دریافت کرسی سروری فرانسه از همین گونه احترام بزرگی هم دیارانش برخوردار بود و اما بعدا نفوذی او با شدت کاهش یافت و امروز همگی 40% ساکنان کشور از سیاست سارکوزی راضی‌اند و خلاص. شارحان فرانسوی می گویند سارکوزی می خواهد از این تشریف اوباما منفعت بگیرد و شاید به همین خاطر او در نشر امروزه روزنامه لیفیگارو اوباما را دوست خود خوانده افزوده است که با وجود مشورت های زیاد مشاورانش او شخصا همیشه مطمئن بود که هیلاری کلینتون برای پیروزی در سابقه حزب دموکرات هیچ شانسی نداشت. در همین حال کارشناسان با یک نکته ای از نگاه آنها جالبی دیگر هم اشاره می کنند. در حالی که رشته 10% ساکنان فرانسه افریقایی است، سال گذشته به اسمبلی ملی دارای 577 کرسی همگی یک افریقایی نژاد انتخاب شده بود و خلاص. تعدادی آنها در مقامات محلی فرانسه هم خیلی ناچیز است. کارشناسان میگویند که باراک اوباما در ملاقات با نیکولا سارکوزی بیشتر روی موضوع مبارزه با القاعده و طالبان در افغانستان تمرکز خواهد کرد. در صورت پیروزی در انتخابات پرزیدنتی امریکا این موضوع از اولویت های سیاست خارجی اوباما خواهد بود. به این نکته باراک اوباما دیروز ضمن سخنرانی در برلین هم اشاره کرد. The Afghan people need our troops and your troops.
مردم افغان به ارتش ما و شما نیاز دارند. به پشتیبانی ما و شما برای پیروزی از بالای طالبان و القاعده، رشد اقتصاد و احیای کشورشان نیاز دارند. ما به تهدید زیاد مواجهیم که اکنون برگردیم.
با گفته کارشناسان، اوباما میخواهد بفهمد که فرانسه تا کجا امکانی انتقال نیروهای علاوگی به افغانستان را دارد. اوباما گفتگو در این موضوع سهل نخواهد بود. دیروز فرانسوا فیلون، سروزیر فرانسه اعلام داشت که کشورش تصمیم گرفته است تعداد نظامیانش را 54,000 کاهش بدهد و در چندین مؤسسه حربی را کاملا ببندد. فیلون میگوید که از این تصمیم فرانسه میلیاردها دلار سود خواهد برداشت. آخری روز جمعه باراک اوباما عازم لندن می شود و انتظار می رود که با سروزیر بریتانیا گوردون براون دیدار و گفتگو کند. ضمناً نفوذ براون هم بعد پذیرفته شدنش در مقام سروزیر خیلی پایین رفته است.
بازدید باراک اوباما نامزد حزب دموکرات در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا از فرانسه.
نور محمد، چطور است اگر حالا ما در برنامه مون ترانه برای شنوندگان گرامی مون پیشکش کنیم؟
فکری خوب است سفرگل، ولی می خواهید به شنوندگانمون بگویم که بعد از ترانه چی مطالب برای پخش آماده کرده ایم؟
بله، این هم فکری خوب است نور محمد.
پس برای پخش بعد از ترانه این مطالب رو آماده کرده ایم. در ازبکستان به حیات یک زندانی سیاسی مرگ تهدید می کند.
بحث کشورهای آسیای مرکزی راجع به استفاده آبی منطقه شدیدتر می شود.
در فرخور فعالیت دو مسجد را ممنوع اعلام کردند. چرا؟
و چرا در مرکز ولایت ختلان به یاد بنیاد هوشیارخانه افتادند؟
این مطالب بعد از پخش این ترانه.
مجله خبری رادیوی آزادی را مستقیما و همزمان از پراگ و دوشنبه میشنوید. گردانندگی آن را در استودیوی پراگ همکارم نور محمدی خالزاده و در دوشنبه من سفرگل عالمی بر عهده داریم.
ادامه برنامه. خویشاوندان سنجر عمروف رهبری زندانی گروه اپوزیسیونی موسوم به ازبکستان آفتابی میگویند سلامتی سنجر خوب نیست و حیاتش در زندان در این کشور در خطر قرار دارد. یکی از پسران سنجر گفته است وی هفته گذشته به دیدار پدر رفته است و در بدن وی نشانه های اذیت و شکنجه را مشاهده کرده است.
سنجر عمرو در ازبکستان به حبس طولانی محکوم شده است. سببش هم این بوده است که وی بعد از رویدادهای خونینی اندیجان حکومت ازبکستان را برای سرکوبی تظاهر کنندگان به بادی انتقاد گرفته بود. در این باره گزارش داریم از کیوم مرسیاتو.
غلامبک عمرو فرزند رهبر زندانی شده ائتلاف ازبکستان آفتابی که روز پنجشنبه در سازمان ملل از حیات بندیان سیاسی در کشورش صحبت میکرد، خواستار فشار بیشتر جامعه بین المللی بالای مقامات ازبکستان شد. غلامبک عمرو میگوید برادر و عمش در هفته گذشته که برای عیادت سنجر عمرو به زندان قزلتپه رفتند، در بدن او آثار زیادی لتکوب و شکنجه را دیدند.
وی کاملا دیگر شده است، نیمی وزن خود را از دست داده است، با سوال ها پاسخ کافی نمی دهد، تنها راه می گردد و به تکرار می گوید برای چی من به اینجا آمدم. به گفته آنها وی در پوش و زانوهایش هم زخمی تازه ضرب‌الله دارد. برادرم وقتی از وی می پرسد که پاشنه پایت را نشان ده، نشان نمی دهد. همین طور وی به بسیار سوال ها پاسخ نمی گوید، وی از حرف زدن می ترسد.
در گفتگو با رادیوی آزادی غلامبک تاکید کرد که پدری وی در ماه ایون در زندان نبوده است. او باور دارد که مسئولان زندان بعد از شکنجه زیاد او را پنهان کردند. پس از بازدید از زندان قزلتپه، زوجه و فرزندان سنجر عمرو دیگر بار عنوان رئیس جمهوری ازبکستان، اسلام کریموف وزیر کارهای داخلی و همچنین سفارت ازبکستان در امریکا نامه نوشتند. به قول غلامبک، اهل خانواده از وضع صحت جسمانی و روانی سنجر عمرو اظهار تشویش کرده، خواستار رهایی او از زندان شدند.
ما از آنها درخواست کردیم که پدرم را زودتر نجات و به شکنجه او پایان دهند. وی باید از آنجا بیرون آید، وگرنه در آن شرایطی که دارد ما او را از دست می دهیم.
سنجر عمرو 52 ساله تا سال 2005 یک صاحبکار موفق در ازبکستان بوده است. وی نخستین شرکت های موبیلی در ازبکستان را سازمان داده، همچنین در خرید و فروش نفت و گاز و صنعت پخته با شرکت های غربی همکاری داشته است. اما عمرو با سازمان دادن ائتلاف ازبکستان آفتابی در آغاز سال 2005 اصلاحات اقتصادی در کشور را تقاضا میکند و با همین گویی با موفقیت های اقتصادی خود نقطه تمت میگذارد. و همچنین مقامات ازبکستان را در دست داشتن در کشتار صدها شهروند بیگناه در ماه می سال 2005 در اندیجان متهم کرده و خواستار استعفای حکومت می شود. به دنبال در ماه اکتبر سال 2005 مقامات ازبکستان سنجر عمرو را به جرم نپرداختن مالیات به 11 سال زندان محکوم کردند. اهل خانواده و طرفداران سنجر عمرو میگویند این اتهام مقامات علیه او ساخته بود و محکومیتش انگیزه سیاسی داشت. پس از صدور حکم زندان عمرو، نادیره هدایت و یکی از طرفداران فعال ائتلاف ازبکستان آفتابی نیز با جرایم اقتصادی به محبس کشیده شد و تا میانه سال 2006 را پشت پنجره به سر برد. وکیل دفاع و اعضای خانواده سنجر عمرو نیز مجبور شدند که بعد از زندانی گردیدن او ازبکستان را ترک گویند. غلامبک عمرو میگوید رئیس زندان بارها با آنها گفته است که اگر پیوندان عمرو خاموشی را برگزینند با او چیزی رخ نخواهد داد. اما غلامبک میگوید اهل خانواده آنها درباره وضع سنجر عمرو بارها به مقامات رسمی ازبکستان نامه نوشتند، ولی پاسخ آنها همیشه یکسان بوده است.
وقتی برای پرزیدنت اسلام کریموف نامه فرستادیم، بعد از یک ماه جواب آمد که این نامه را وزارت امور داخلی بررسی میکند. بعد از دو ماه از وزارت امور داخلی به ما مکتوب رسید که چنین معنا داشت. ما نامه شما را تحقیق کردیم. وضع سنجر عمرو قانع کننده است. تپش دلش در یک دقیقه 70 بوده، فشار خونش هم بد نیست. وی از وضع صحت خود شکایت ندارد. همه‌اش همین بود.
غلامبک عمرو چندان امیدواری پاسخ مثبت به نامه اخیر اهل خانواده‌اش به مقامات ازبکستان نیست. این است که اکنون دیده امید به سوی سازمان‌های بین‌المللی دفاع از حقوق بشر دوخته است و می‌خواهد که آنها در حل این مشکل دامن تاشکن را سخت‌تر بگیرند.
تهدید خطر به حیات سنجر عمرو در زندان در ازبکستان.
یادآور میشویم که شما مجله خبری رادیوی آزادی رو میشنوید.
مقامات تاجیکستان ادعای قزاقستان را درباره جلوگیری از مجرای آب رودخانه سیر رد کردند. قزاقستان گفته است آب این رودخانه کمتر از معیار به جنوب قزاقستان جاری می شود و مزارعش از کمابی تلف می یابد.
تاجیکستان گفته است سبب کمابی در پایان‌آب این رودخانه را یعنی در جنوب قزاقستان را نه در تاجیکستان بلکه در ازبکستان و قرغیزستان باید جست، زیرا آب این رودخانه بعد از جاری شدن از قلمرو تاجیکستان در قرغیزستان و ازبکستان نیز استفاده می شود.
مسئله استفاده از ذخایر آب آسیای مرکزی سال تا سال به مسئله مهم و استراتژی این منطقه تبدیل می شود. گاه‌ها آن از مرز گفتگوهای دیپلماتی عبور می‌کند و تا به مناقشات لفظی طرف‌ها نیز می‌رسد. بعضی کارشناسان می‌گویند برای رفع اختلاف نظر جانب‌ها باید مسئله را یکجا در چهارچوبه استفاده از ذخایر سوخت و ذخایر آبی حل کنند. در این باره همکاری ما ذوالفقار اسماعیلیان از دوشنبه گزارش می‌دهد.
مسئله بهره‌برداری از ذخایر آب آسیای میانه از دوران فروپاشی شوروی تا بدینسو لاینحل باقی مانده است و این مسئله به توسعه روابط میان این کشورها خلل وارد کرده است. اما تا چند سال است که جمهوری های آسیای میانه نمیتوانند در مورد بهره‌برداری از ذخایر آب در منطقه به توافق برسند. پس سوال مطرح است که چی مشکل و یا عامل عدم توافق میان این کشورها شده است؟ به اعتقاد اشوربای اماموف، استاد دانشگاه ملی تاجیکستان، قزاقستان و ازبکستان نمیخواهند که کنونسیون یا توافقنامه جدید درباره بهره برداری از ذخایر آب آسیای میانه تصویب شود و تلاش میکنند تا از همان اصول و شیوه های از زمان شوروی باقی مانده کار بگیرند. به این دلیل که به گفته اشوربای اماموف اصول شوروی این بود: هر کشوری که بیشتر از زمین کارم بهره برداری کند همان قدر مقدار آب را میتواند مصرف کند. به گفته اشوربای اماموف در همان دوره قرار بود که قزاقستان و ازبکستان برای آبی مصرف کرده شان به تاجیکستان و قرغیزستان ماشین‌آلات، مواد سوخت و انواع دیگر کالاها را وارد کنند. آقای اماموف گفت که پس از فروپاشی شوروی این نوع داد و ستد از بین رفت و در حال حاضر قزاقستان و ازبکستان نمیخواهند بر عوض آب مصرف کرده شان به این کشورها کمکی مالی کنند. قاسم بیگ محمد، کارشناس منطقه، دلیل اصلی عدم توافق میان این کشورها را در موقع ازبکستان در این مسئله می داند. آقای بیگ محمد در این باره گفت:
قزاقستان با توجه به حق طبیعی همسایه نزدیک خود قرغیزستان تا جای آماده است سر این موضوع به توافق منطقی برسند، ولی ازبکستان وضعیت موجود را به سود خود می داند، زیرا از نظر حضور لابی بسیار قوی ازبک تباران در این دو کشور، تاشکند تا حال حاضر توانسته است به اهداف خود در این زمینه دست یابد.
دوستم صدپایف، کارشناس قزاقستان، نیز به همین نظر است. به اعتقاد وی قزاقستان و قرغیزستان می توانند در این باره به توافق برسند، زیرا قرغیزستان علاقمند نیست که روابطش با قزاقستان بر سر ذخایر آب کاهش یابد. به این دلیل که قرار است قزاقستان نیروی برق اضافی قرغیزستان را در عوض آب مصرف کردهش بخرد. ولی به اعتقاد قاسم بیگ محمد موضع ازبکستان در این مسئله با تاجیکستان چنین نیست و ازبکستان برای بهره‌برداری از ذخایر آب تاجیکستان از شیوه های سیاسی به خصوص فشار اقتصادی کار میگیرد. آقای بیگ محمد در این باره گفت:
ولی مشکل اصلی همانا در آسیای مرکزی تمایل نداشتن تاشکند برای حل و فصل این مشکل است و در اختیار داشتن راه‌های ارتباطات بخصوص برای تاجیکستان، تاشکند را در زمینه وارد کردن فشار روی دوشنبه خیلی مطمئن تر کرده است.
قاسم بیگ محمد عامل دیگری عدم توافق کشورهای آسیای میانه در مسئله بهره‌برداری از ذخایر آب را چنین توضیح داد:
عامل مهم دیگر در بحث داخلی آسیای مرکزی بر سر تقسیم ذخایر آب در آن است که نقش عامل خارجی در این موضوع احساس می شود، بخصوص این که حمایت های قدرت های نظیر روسیه در بحث بهره برداری از ذخایر آب میان تاجیکستان و ازبکستان به سود تاشکند بود که این وضعیت تمایل تاشکند را برای حل و فصل مشکل موجود خیلی کمتر کرده بود.
جان سلای، مسئول برنامه رشد سازمان ملل متحد در براتیسلاوا که اخیراً برای شرکت در یک کنفرانس بین‌المللی وارد تاجیکستان شده بود، مطمئن است که عامل خارجی در حل این مسئله برای تاجیکستان مهم نیست.
ازبکستان، ترکمنستان، آقای سلای میگوید موضع ازبکستان، ترکمنستان و یا روسیه برای تاجیکستان در حل مشکلی بهره برداری از ذخایر آب اهمیت ندارد، در صورتی که خود مقامات تاجیکستان بخواهند این مشکل را حل کنند. آقای سلای افزود اگر تاجیکستان در این باره اقدام کند، سازمان ملل متحد به تاجیکستان کمک خواهد کرد. یوری بیالی کارشناس روسیه با تاکید به نظر جان سلای میگوید که در داخل تاجیکستان نیز گروه های نزدیک به مقامات وجود دارد که به حل این مسئله علاقمند نیستند، به این دلیل که این گروه ها از قاچاق آب در فصل تابستان سود به دست می آورند و به گفته وی به این دلیل مقامات تاجیکستان در این زمینه موقع قوی ندارد که به گفته وی عواقب ناگوار را برای این جمهوری در پی دارد. ذوالفقار اسماعیلیان، رادیوی آزادی، دوشنبه.
نظرها راجع به استفاده از آب رودخانه سیر در آسیای مرکزی.
شنوندگان گرامی، شما متن این گزارش ها را در سامانه رادیوی آزادی زیر این نشانی می توانید دریافت کنید: www.azadi.org. رادیوی آزادی را می شنوید. مقامات محلی حوزه جنوبی شرقی مسکو پیشنهاد کردند که در قلمرو این حوزه، یعنی در اطراف شهر مسکو، برای مهاجران کاری 4 شهرک ویژه بنیاد کنند. در این شهرک مهاجران به سر خواهند برد که در بخش های خدمات کمونالی مسکو از قبیل کوچه روبی و باغبانی یا تعمیر راه ها کار میکنند.
نور محمد، شاید از یک طرف چنین کار برای مهاجران کاری خوب باشد، زیرا اکثری آنها در مسکو در شرایط ناگوار حتی در تهخانه ها به سر میبرند، به ویژه مهاجران کاری از کشورهای آسیای مرکزی و چین.
بله سفرگل، با نظر داشتی وضع کنونی مهاجران کاری از جمله مهاجران کاری تاجیکستان، بنیاد چنین شهرک ها خوب است. چنین کار را بعضی کشورهای اروپایی از جمله بریتانیا نیز تجربه کردند.
پس از محمد رحیم سیدر، همکارمان در مسکو، بشنویم که روسها با بنیاد شهرک‌ها یا به اصطلاح معروف گتوها برای مردم غیر چی می‌خواهند.
مقامات شهر مسکو اعلام کردند برای مهاجران کاری در ناحیه جنوب شرقی پایتخت 4 شهرچه موقتی استقامتی ساخته خواهد شد. معاون شهرداری مسکو والری وینگرادوف گفته است شهرک ها با رعایت معیارهای بهداشتی ساخته می شوند. در این شهرک ها کارگران موسمی استقامت خواهند کرد و ارزش شبانه روزی زندگی از 100 تا 200 روبل معادلی از 4 تا 8 دلار خواهد بود. نماینده رسمی ناحیه جنوب شرقی شهر مسکو سویتلانا گواروخینا توضیح کرده است مشکلی مربوط به قانونی سازی فعالیت کاری مهاجران از کشورهای مشترک المنافع خیلی سخت است و فراهم آوردن شرایط برای آنها ضرور می باشد.
Проблемы, связанные с приездом, легализацией трудовой деятельностью мигрантов из стран СНГ и дальних зарубежья, конечно, стоит очень остро и понятно, что необходимо создавать условия для мигрантов.
پیشنهاد شده است شهرک‌های کارگرنشین در خیابان‌های اویامتورنی، نیژنوی پولیا، فرغانه و مارینسکی پارک ساخته شود. گوهر جورایوا، رئیس مرکز حقوقی مهاجرت و قانون، می‌گوید با توجه به آنکه مهاجران کاری در شرایطی خیلی سنگین به سر می‌برند، ایده ساختن شهرک‌های کارگرنشین دلچسب است.
ایده звучит очень заманчиво. Принимая во внимание, в каком положении находятся трудовые мигранты в Москве, какое к ним отношение.
Ба гуфтаи муҳофизи ҳуқуқ, аксари муҳоҷирон дар вагонҳо ва кулбаҳои нимахароб зиндагӣ мекунанд ва онҳое ҳам ки иҷора гирифтанд, ҳамвора мавриди таъқиби полис ва таҳқири соҳибхонаҳо ҳастанд. Ба ҳамин далел, барои онҳо сохтани шаҳраки мустақил амри хайр аст. Шаҳрдории Москва ҳамзамон эълон карданд برای آسانسازی وضع حقوقی مهاجران کاری در پایتخت، ماه آوگوست در بنای کارخانه ماشینسازی زیل مرکز یگانه ثبت اقامت دریافت اجازتنامه کار و تشخیص طبی فعال خواهد شد. مهاجر کاری به این مرکز مستقیما مراجعت میکند و همزمان با دریافت اسناد قانونی برای استقامت در خوابگاه کارگری واقع در ناحیه لیوبرسی حاشیه مسکو اجازتنامه میگیرد. شریف بیگ صدرالدین یک نفر از مهاجران کاری تاجیک که سالهای دراز مشکلات به حقوقی را تحمل کرده است، از این اقدام شهرداری مسکو استقبال کرد و همزمان به آینده بی‌غبار آن شبهه دارد.
اگر همین برای فقط فریب مطبوعات و خودنمایی نباشد، اگر مثل شهرچه باشد یا که مثل چیگیم مثل نقطه باشد که مردم در اونجا همچون انسان آرامش بیابند و همچون انسان و قید گرفته شوند و همچون انسان از نظارت کارمندان طبی بگذارند و آمادگی و تیاری خود رو با کار سر کنند، هم برای بهبودی روسیه و یا که مسکو می شود، هم برای بهبودی روزگذرانی اونها خیلی خوب شرایط می شود، بشرطی که در اصل همیشه باشد. و اگر در صورتی باز همون خلابا و کارچلانها و وایهایی که در ایرپورت هم در وگزلها بیلیت می فروشند، اگر همی جنبا بدست که همون خلابا بغلطد، اگر وای به حال همون مردمی مهاجره که چی کار کردن و با کی مناسبت کردنشون رو نمی دونن.
ایده ساختن شهرچه های مهاجرنشین مخالفان هم دارد. رئیس جنبش مهاجران کاری تاجیکستان در روسیه کرامت‌الله شریف هشدار داده است که این شهرک ها گروه های افرادگرا را چون آهنربا به سوی خود خواهند کشید. کارشناس امور مهاجرت از مرکز دموگرافیا و اکولوژی بشر نیکیتا مکراتچیان نیز به همین نظر است. این در حالی است که مقامات مسکو اطمینان دادند شهرک ها پاسبانی می شوند. در مرکز و در بخش شمال غربی پایتخت هم ساختن شهرک های موقتی کارگرنشین در نظر است. اما زمان آغاز و انجام بنیاد شهرک ها اعلام نشده است. محمد رحیمی سیدر، رادیوی آزادی مسکو.
پیشنهادها راجع به بنیاد شهرک ها یا گتو ها در اطراف مسکو برای مردم غیر یا مهاجران کاری خارجی.
خوب از موضوع مسکو یا روسیه دور نمی رویم، زیرا بنیاد بین المللی میسر هزینه اقامت برای مهاجران در 143 شهر دنیا را حساب کرده به خلاصه رسیده است که مسکو پایتخت روسیه گرانترین شهر دنیاست. به این ترتیب مسکو سال سوم است که مقام گرانترین شهر جهان را در صدر جدول میسر در دست نگاه می دارد.
بنیاد میسر که ارزش اقامت در شهرهای دنیا را در مقایسه با نیویورک آمریکا، یعنی مرکز مالی و تجارتی جهان حساب میکند، نوشته است توکیو، لندن و اسلو و سئول نیز از جمله پنج شهر گرانترین دنیا شناخته شده اند.
درباره این مطالعات بنیاد میسر همکاری ما میرزای سلیمپور جزئیات بیشتری در دست دارد.
مسکو سال سوم است که در صدر جدول گرانترین شهرهای دنیا باقی میماند. بنیاد میسر که محاسبه هزینه زندگی در 143 شهر بزرگ دنیا برای مردم آمد را با نیویورک، بزرگترین شهر آمریکا مقایسه میکند، نرخ زندگی برای مهاجران در پایتخت روسیه را نظر به نیویورک 42% گرانتر حساب کرده است. نرخ زندگی در مسکو نظر به اسونسیون پایتخت پاراگوای که در بین شهرهای تحت پژوهش بنیاد میسر مقام آخری 143 را گرفته است 3 مرتبه بلندتر بوده است. رهبری گروه تحقیقاتی سازمان میسر ایوان تریبر تقویت قرب روبل روسی در مقابل دلار آمریکایی و بالاروی نرخ منزل را از جمله عمده‌ترین عامل‌های باز هم بالا رفتن هزینه زندگی در مسکو نام برده است. بزرگترین جمعیت مهاجران تاجیک در روسیه محض در پایتخت این کشور به سر می‌برد. بنا به آمار اخیراً منتشر کرده شهرداری مسکو، بعد از اوکراینی‌ها دومین جمعیت بزرگ مهاجرین در مسکو تاجیکانند که در این به اصطلاح سبقت حضور اکنون از ازبک‌ها و گرجی‌ها و حتی از آذری‌ها که در گذشته در بین مردم آمد در این شهر نفوذ بیشتر داشتند پیش گذشته‌اند. دلشاد سعیدوف یک تاجیک مقیم مسکو شرایط زندگی در پایتخت روسیه را چنین تصویر می‌کند.
خیلی وزمینه. هم سمیف کلاسی را دادن، هم بی دادن، هم فرزندان، هم زندگی. من اشاره که بی دورم خدم. ای بیلاروسیا یک بسیه نمود دم کرم زیدنی بلوک، همی کرپیچ، هم خیلی چیزا میارم. توزه همی 3000 کمی کم میمونه. نیکه همی 3000 کم همی پسنداز میشه توجیه. همی جاولیه $500، $600 روی کردن. دیگه هم همی نه خرج همی جمع شد. برای یک خونه 15000 روبل روسی میتونم با غیر سومی سوید با میسول بلینجا سومی سمیسول پشکی میرای سومیتی و برای بنزین، برای وزوشه نرابوت رگیستراسیا با حدما که غلطی دی های معنید کردن ضروریون باشی تراوت بینن که توجیه که همی فورد نفورد 1000 فریچی نمیوام بخوای نخوای با اگون سومی دیگه اوجا میتی.
دلشاد سعیدوف که همراه با اهل خانواده‌اش 10 سال باز در مسکو به سر می‌برد میگوید نرخ‌های به آسمان دکه خورده محصولات غذایی، پول تبابت، پول تعلیم اطفال نیز یک بار سنگین بر گردن مهاجران است و آنها به فرق از مردم بومی به طب و معارف مجانی دسترسی ندارند.
برای بالنیسه رفتن یگون بیمارخانه قبول نمی‌کنند. айтады ки страховой полис надорем. برای استخراج پولیس کردن قریب یک 20,000 روبل روسی کمی کم در کوری از 3 ماه و یک 2 ماه دیگه دوداو کردن پلیکینکوی فقط پلات نیما را قبول میکنن فقط برای داخل شدن و برمادن 800 روبل غیری بو دروغی که می نویسن
برای خورد خوراک چی؟
عموما قیمتی هست که هیچ چیز ندارم 2 ماه پیش شیر 20 سوم بود آزی 42 سوم مسکت 29 سوم بود هوزی 68 سوم خون خلاصه بروریم
بنیادی مصر نرخ زندگی در شهرهای بزرگ را بر پایه حساب و کتابی قیمت تقریبا 200 نوع ارزه خدمات و محصولات از جمله قیمت اجاره منزل و دفتر کار، نرخ لباس و مواد سوخت، راهکرای نقلیات و ارزش محصولات غذایی و خدمات تفریحی برآورد میکند. دلشاد سعیدوف میگوید پولی که مهاجرین تاجیک در مسکو کار میکنند برای تامین یک زندگی کامل در این شهر البته نمیرسد و آنها از استفاده برخی نعمتهای زندگی مثلا خدمات فرهنگی و تفریحی چون خریداری و مطالعه کتاب و مجلات یا تماشای تئاتر و آثارخانه حد الامکان خودداری می‌ورزند.
نه هیچ چیز عمومن ما هیچ چیز دورم با ایلیا برای که با بایو رسیدن تقریبا 5000 دلار باید در یک ماه کار کنیم. ما یکون نوروز باشه یا که یکون حفیظ های تاجیکستان میانن این چی بزرگ چرکیز شخصا من نمیدون کنم یکی بعض این وقت میشنن که بچه ها جمع میشون میروند یا که میگن که فلان جدا فلان دفعه میریم دونه ای خیلی یه چیزا عموما با فکر کسی نمیاد اصلا به قدر همین پرابلم از زیاده که
دلشاد سعیدوف یکی از هزاران تاجیکی مقیمی مسکو شهری که بنیاد مصر گرانترین شهر دنیا برای زندگی مردم آمد اعترافش کرده است. رهبری گروه تحقیقاتی مصر ایوان تریبر گفته است چند عامل از جمله ضعف دلار آمریکایی، تقویت واحد پول اروپا، یورو و دیگر اسعار مهم دنیا باعث تغییر جدی شرایط کار و نرخ زندگی در شهرهای بزرگ شده است. پژوهشگران این سازمان میگویند ضعف دلار نرخ زندگی در مرکزهای تجارتی آمریکا نظیر نیویورک، شیکاگو و لس آنجلس را در قیاس با سایر شهرهای بزرگ دنیا پایین‌تر برده، اکنون توجه رهبران شرکت‌ها به کار و زندگی در شهرهای آمریکا خیلی بیشتر شده است.
مسکو گرانترین شهری دنیا برای مهاجران و مهمانان خارجی طبق مطالعات بنیاد مصر.
برنامه های شامگاهی بخش تاجیکی رادیوی آزادی از ساعت 7 تا 10 شام به وقت دوشنبه روی موج‌های کوتاه 41.39 و 31 متر پخش همزمانی برنامه با بایگانی متن صدا در شبکه جهانی اینترنت www.azadi.org و www.azadi.tj رادیوی آزادی خبر به نظر از چهار گوشه تاجیکستان و جهان.
برنامه را با گزارش ها از مناطق تاجیکستان پی می گیریم.
در نتیجه بارشات شدید دو روز اخیر در شمال تاجیکستان حدود 20 منزل زیست ساکنان نواحی وادی زرفشان خراب شده است.
مسئولین ناحیه های عینی و پنجکن گفتند این سیلاب ها تلفات جانی در پی نداشته است، ولی در 6 ده به منازل ساکنان و چاروای آنها آسیب رسیده است. گوش دهیم به گزارش همکاری ما در پنجکن شاهین رفشان در این باره.
حدود 20 منازل زیست ساکنان روستاهای درخ، پسرود، ارمتن و دهه‌های وارو، ماغیان و شینگ نواحی عینی و پنجکن بر اثر سیلباران شدید طی یک هفته آخر و آمدن سیل عظیم تخریب و زمین‌های کشت و راه‌ها زیان زیاد دیدند. اکرم قاسموف معاون اول رئیس ناحیه عینی ضمن صحبت گفت بر اثر باران‌های پی در پی یک هفته آخر سیل عظیم به ناحیه آمده حدود 20 منازل زیست، راه و جویبرها و خطهای آب نوشاکی را در روستاهای درخ، پسرود و ارمتن تخریب نموده است.
خود مرکزی ارمتن آمدگی بسیار سیلی کلان از بالا یک تنظیر لنگر دیگر طرف کشکابو از پنجا به طور توجه آب نوشاکی ها از تنظیر لنگر بزد کلید پنجا شیزد به طور بیانه توجه آب نوشاکی ها بیانه کلیدی.
آقای قاسموف گفت همچنین سیلباران در دهات دیگر از جمله پاخود، راه ماشینگرد و راه میان عینی و مسچاه را نیز تخریب نموده است. با تایید همین منبع در حال حاضر برای رفع عواقب این آفت طبیعی یک گروه ویژه کاری از جانب حکومت ناحیه و ستاد حالت‌های اضطراری با شرکت ده‌ها نفر ساکنان و منظور کمک به اهالی آفت زده این روستاها و برقرار نمودن راه و خط‌های آب نوشاکی و برق و علاقه تأسیس و در جای حادثه مشغول به کار بودند. تا تلفات جانی در این دهات رخ نداده است، ولی چند سر چاروای ساکنان را سیل به کام خود فرو برده است. این در حالی است که طبق اطلاع مسئولین استاد حالت‌های اضطراری ناحیه پنجکن، بر اثر سیلباران هفته آخر و دهات وارو شینگ ماغیان نیز سیل آمده، حدود 50 هکتار زمین‌های کشت زراعت‌ها و مسافه 10 کیلومتر جوی جویبرها و راه‌های ماشینگرد و خط‌های علاقه را تخریب نموده، چندین سر چاروای ساکنان را نابود نموده است و با گفته آنها در حال حاضر خسارات این آفت طبیعی از جانب متخصصان حساب کرده می شود. شاهین روشن، رادیو آزادی پنجکن.
سیلاب ها و ضرر آن در دهات وادی زرافشان. رئاست امور داخلی ولایت ختلان از حکومت ولایت و شهرداری قرغان‌تپه خواسته است برای تاسیس یک هوشیارخانه در مرکز ولایت کمک کنند. ضرورت تاسیس هوشیارخانه را در مرکز ولایت ختلان مقامات انتظامی در آن می‌بینند که سال‌های اخیر شماره میخوران یا میزدگان در منطقه افزایش یافته است.
در سال‌های شوروی چنین هوشیارخانه‌ها در شهرهای بزرگ شهرت داشت. گاه کارمندان پلیس با بهانه‌های برای رویانیدن رشوه نه تنها از مستانی باقی بلکه از آنان نیز که از دهانشان بوی شراب می‌آمد سوء استفاده می‌کردند. گرچه نام این مؤسسه یعنی هوشیارخانه معنی مثبت دارد، ولی کسی از آن خاطری خوش نداشت.
همکار ما ناصر جان مامورزاده در گزارش از قرغان‌تپه میگوید بعد از سالها در این شهر هوشیارخانه دوباره زنده می شود.
مقامات انتظامی ولایت ختلان با توجه به میزان افزاینده میخورگی و بدمستی و در پی آن افزودن جنایات و صدمه های نقلیاتی بر اثر مدهوشی، مسئله تاسیس هوشیارخانه های طبی را در میان گذاشتند. شادی‌بک رجبوف سردار رئاست امور داخلی ولایت ختلان در این ارتباط میگوید هوشیارخانه ها یا مؤسسه های نگهداری مدهوشان میباید که حداقل در شهر و نواحی بزرگترین جنوبی تاجیکستان تأسیس داده شوند. و اما از قبل سردار رئاست امور داخلی ختلان چنین برمی‌آید که در حال حاضر برای ساختمان بنای هوشیارخانه نخست مبلغ کافی و نیز موضع موافق در قلمرو قرغان‌تپه دریافت نشده است.
و البته با رئیس ولایت اوید بنا جدا کردن با رئیس شهر قرغان‌تپه صحبت بگذاروندن و یا بعدا کردن که ما البته اوید این هوشیارخانه جدا کردن بنا برای هوشیارخانه چی البته در کار است.
شادی‌بک رجبوف سردار رئاست امور داخلی ولایت ختلان: در مرکز ماموری ولایت ختلان تقریبا 16 سال است که یگان هوشیارخانه طبی فعالیت نمی‌کند، چون واپسین یک چنین مؤسسه در شهر قرغان‌تپه هنوز در سالهای 90 زمان جنگ شهروندی در پی یک آتش‌سوزی تخریب شده بود. رئاست امور داخلی ختلان همچنین از شرایط نامساعد کار ناظران محلی میلیسه اظهار نگرانی می‌کند. شادی‌بک رجبوف سردار میلیسه ختلان می‌گوید از میان 285 ناظر محلی 172 نفرشان در محل فعالیت منزل زیست و اتاقای کاری و تلفن ندارند که این همه برای فعالیت 100 درصدی و معتدل و فوری آنها تأثیری منفی می رساند.
من این پشکوکوی عدلین ملیتیا بود و اونجا جوی داشت فهد شده همه که وی بلانسی حکومت رو نبود. همونجا گرفته فروتن حاضرین از دیرکی در موتوریم چند تا جو داریم تا 7-20 نفر از کار میکنند یک شوبچه ملیتیا حساب می شود. فوقلوده همون را وقتی در گرفته فروختن بازر وی در یک بینوی شخصی گروه فعالیت می
شودی بکرانیا با سردار رئیسیت کارهای داخلی ختلان همچنین از رؤسای 25 شهر و ناحیه ولایت خواسته است برای فعالیت درست و معتدل ناظران محلی میلیسه نیز شرایط های کاری فراهم آورند. سردار پلیس ختلان همچنین اقرار کرد که حکومت های محلی به اسناد ترتیب داده ناظران محلی میلیسه در مورد قانون شکنی ها واکنش نشان نمی دهند و آنها را گاه نادیده می گیرند. ناصر جان مامورزاده، رادیو آزادی، قرغان‌تپه.
آمادگی ها به تأثیر تأسیس هوشیارخانه در شهر قرغان‌تپه.
شنوندگان گرامی، با ترانه برنامه های شامگاهی رادیوی آزادی را به پایان میبریم.
برنامه های بعدی ما ساعت 6 بامداد به وقت دوشنبه آغاز میشود.
با امید روز و روزگاری خوش به یکایک شما، من نور محمد خانزاده در استودیوی رادیوی آزادی در پراگ با همکارم سفرگلی عالمی در دوشنبه با شما خداحافظی میکنیم.
خدا نگهدار.
شب خوش.
آره دنیا دیگه کاری با من نداره، دلم پر از درد خدا دوباره، اگه بری منو تنها بذاری بابا دیگه برام فرقی نداره.
Tell you baby love me, love to sing you this a song. You love life with you kind of strong. Love a feel like me just like a mama. Then I feel it, I know make your heart. Tell you me so love me to give you the right. Girl like you, you have a sweet sexy vibe.